بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ومنها إن التصرف إن جعلناه من النوافل القهرية فلا يتوقف على النية فهو بعيد و این اوقفناه و علیها کان الواتی للجاری من غیرها واتیان به شبهه. اشکال ششم کاشف الغطا یعنی استبعاد ششمی که کاشف الغطا داره این هست که ما در فقه معاملات اسباب ناقله دو جور داریم، یکی نواقل قهریه داریم که نواقل قهریه یعنی اون نواقلی که سببند برای نقل و در این سببیت نیت معتبر نیست، یعنی قهرن و خود به خود انتقال پیدا می کند یک مال از شخصی به دیگری، مثل ارث. ارث یکی از نواقل قهریه است. این شخص میت قبل از آنی که فوت بکند یا اون ورثه، فرقی نمی کند که نیت بکنن یا نکنن، این مال انتقال به اونها پیدا می کنه. قسم دوم نواقل غیر قهریه است، یعنی نواقلی که در نقل نیاز به نیت و نیاز به قصد دارن، که مراد از نیت یعنی نیت و نقل، قصد و تملیک، مثل بیع و اجاره و امثال ذلک. کاشف الغطا به قائلین به اباحه می فرماید شما معاطات رو که میگید مفید اباحه، میخواید از کدام یک از این دو قسم قرار بدید؟ معاطات رو میخواید از نواقل قهریه قرار بدید؟ این بعیدم و وجه بعدش این است که نواقل قهریه یه امر تقریبا استثنایی و برخلاف قاعده است. قاعده این است که نقل مال از یک مالکی به دیگری نیاز به نیت و نیاز به قصد تملیک داره. ما بخوایم بگیم خود به خود این مال منتقل شد به دیگری، این برخلاف قاعده است. پس معاطات رو نمیتونید شما از نواقل قهریه قرار بدید. اون وقت در دنبالش میفرمایند که اگر ما بخوایم از نواقل غیر قهریه قرار بدیم، یعنی بگیم نیاز دارد به قصد، لازمش این است که اونجایی که کسی با معاطات میاد جاریه ای را به دیگری میدهد اما قصد نقل نمی کند، اگر گیرنده این جاریه رو وقتی کرد، خود گیرنده هم فرض کنید قصد این که این جاریه به ملک او منتقل بشه نداشته باشه، اون وقت لازمش این است که این وقتی به شبهه باشه، این وقتی صحیح معتبر نباشه. لذا کاشف الغطا می فرماید از نواقل قهریه بخواید قرار بدید یک اشکال داره، از نواقل غیر قهریه هم بخواید قرار بدید یک اشکال داره. استبعاد هفتم راجع به نماعاته. الان یه گوسفندی رو به معاطات میده به دیگری، این گوسفند یک نماع منفصل، بحث در نماع منفصله، یه بچه‌ای به وجود میاره. حالا اینجا شما که میگید معاطات مفید اباحه است، این نما ملک کیه؟ آیا میتونید بگید که این نما ملک گیرنده است؟ یعنی گیرنده مالک خود گوسفند نشده اما مالک نما شده، این یه امر بعیدیه. چطور میشه یه کسی مالک اصل نباشه، مالک فرع باشه؟ بگیم مالک عین نیست اما مالک نمایشه. و اگر بگیم بعد از آنی که این گوسفند بچه دار شد و این نما رو به وجود آورد، حالا اون گیرنده مالک هر دو میشه، هم مالک عین بشود و هم مالک نما. میفرمایند این هم بعیده. بعد در دنباله مطلب میفرمایند که هر دو صورت مناف لظاهر الاکثر. چه ما بخوایم بگیم فقط مالک نما میشود دون العین، یا بگیم هم مالک نمائه هم مالک عین، با ظاهر قول اکثر قائلین به اباحه منافات داره، چون قائلین به اباحه سبب ملک را دو چیز قرار دادن، یکی تصرف و دوم تلف، اما حدوث نما رو سبب برای ملکیت قرار ندادن. آخرین استبعاد، یعنی استبعاد هشتم، این هست. می‌فرمایند که شما آمدید راه تملیک را، شما قائل به اباحه، راه تملیک را منحصر کردید به تصرف. ازتون سوال می‌کنیم چرا؟ چرا میگید تصرف علت است برای تملیک؟ میگید چون اون شخصی که اول آمده مال رو به نحو معاطاتی داده، اذن در تصرف ملازم با اذن در تملیکه. یعنی همین که به او اجازه داده در این مال تصرف بکن، معناش این است که یک اذن ضمنی داده که تو از جانب من وکیل هستی که این مال را به خودت تملیک بکنی. نتیجه این مطلب این می شود اون گیرنده مال معاطاتی وقتی می خواد تصرف کند، یا به تعبیر خود کاشف القطاع متصرف، هم بشود موجب هم بشود قابل. موجب می شود به اون دلیلی که عرض کردیم که اون مالک مال اذن در تصرف داده، اذن در تصرف ملازم با اذن در تملیک. اذن در تملیک یعنی تو وکیل هستی این مال رو از جانب من به عنوان ایجاب تملیک به خودت بکنی. پس متصرف وکیل است در ایجاب، پس میشه موجب. از اون طرف چون میخواد به ملک خودش در بیاد، پس میشود قابل. بفرمایید خب هم موجب بشود هم قابل، این چه اشکالی داره؟ میفرماید اشکالش این است که شما یه راه دوری رو طی کردی. اگر بناست با تصرف هم موجب بشود هم قابل، ما قبل از تصرف یه مرحله قوی تری داریم، اونجا بیایید بگید هم موجب میشود هم قابل. قبل از تصرف چه مرحله ای رو دارن؟ مرحله قبل. در معاطات همین که مشتری داره قبض میکند، کاشف القطاع میفرماید با همین قبض هم موجب شود هم قابل. چرا این اولاست و چه اولویتش این است که در حین قبض طرفین قصد تملیس دارند. بعد که قبض و اقباض تمام شد دیگه طرفین توجهی به این معامله و به این که بعدن احدهما یا هر دو میخوان تصرفی رو انجام بدن ندارن. لذا اولا این است که شما با خود قبض بگید هم موجب بشه هم قابل. خب بگیم اگر با خود قبض اینطور بشه چه میشه؟ اون وقت این برخلاف قول به اباحه میشه. اگر گفتیم به مجرد القبض مشتری یکون و موجبا و قابلا، نتیجهش این است که به مجرد القبض چی آمده؟ ملکیت آمده. در حالی که قائل به اباحه میخواد بگه به مجرد قبض ملکیت محقق نمیشه. این 8 وجهی است که کاشف القطاع فرموده و مرحوم شیخ میفرمایند این وجوه ثمانیه به عنوان یک استبعاداتی است که در اینجا عنوان شده و الا اگر بیش از این وجوه ثمانیم یک وجوه استبعادیگر هم کاشف القطاع ذکر بکند، ما چون یک اصول و عموماتی در اینجا داریم. اصول چیه؟ وقتی معاتاد واقع می شود شک می کنیم آیا ملکیت محقق شد یا نشد، اصل عدم الملک. و از اون طرف احل الله البيع به عمومش، که این عمومی که میگیم قبلا هم میگفتیم نه عموم در برابر اطلاقه، عموم لغوی یعنی شمولی که داره، همه تصرفات رو مباح میکنه حتی تصرفات متوقفه بر ملک. پس ما چاره ای نداریم بگیم اولا اباحه میاد روی اصل عدم الملک، بعد که میخواد تصرف متوقف بر ملک انجام بده ملکیت آنن ما بیاد. با وجود این اصول و عمومات ما اینطور نیست که با دو سه تا وجهی که کاشف القطاع بگه بیایم دست از این اصول و عمومات برداریم. علاوه میفرمایم این وجوه ثمانیه‌ای که ایشون بیان فرمودن تماما قابل مناقشه و اشکاله. مرحوم شیخ 6 وجه از این وجوه ثمانیه رو جواب میدن و میفرمان از جواب از این 6 وجه جواب از 2 وجه دیگرش هم روشن میشه. این 2-3 سطر رو تطبیق کنیم تا جواب شیخ. و منها یکی از اون وجوه وجه ششم این است که تصرف رو شما چی قرار میدید؟ تصرف رو اگر از نواقل قهریه قرار بدید فلا یتوقف علی النیه، اگر این تصرفی که بعد از معاتاد واقع می شود این تصرف رو از قسم نواقل قهریه، نواقل قهریه رو معنا کردیم یعنی نواقلی که نیاز به قصد نه قصد قربت، اینجا بحث قصد قربت مطرح نیست، نیاز به قصد، قصد یعنی قصد و نقل، قصد و نقل رو نیاز نداره. مثل چی؟ مثل ارث. در ارث مال از یکی به دیگری منتقل می شود بدون اینکه طرفین قصدی داشته باشن. فهو و بعیدون، ما تصرف رو نمیتونیم از نواقل قهریه قرار بدیم. چرا؟ گفتیم نواقل قهریه برخلاف قاعده است. قاعده این است که هر نقلی نیاز به قصد و نقل من از طرفین داره. و این اوقفناه علیها، اگر ما متوقف کردیم تصرف را علیها یعنی بر نیت، گفتیم تصرفم در صورتی به درد میخوره و ناقله که قصد و نقل باشه، لازمش اینه کان الواتی للجاری من غیرها یعنی من غیر نیت، اونی که وطی جاریه میکند بدون نیت باید وطیش بشه وطی به شبهه. نباید ما بگیم این وطی حلاله، باید این رو عنوان وطیه به شبهه بهش بدیم. چرا؟ چون نیت و نقل که نکرده، پس معلوم نیست که به ملک خودش منتقل شده باشه، پس این وطی میشه وطیه به شبهه. از اون طرف اگر کسی یه عبدی را به نحو معاطات بگیره، بعد بیاد بر این عبد یک جنایتی بکند، یا بزنه دست این عبد رو قطع بکنه، یا یه مالی رو به معاطاتی بگیره این مال رو بزنه تلف بکند، و نیت و نقل هم در حین تصرف نداره، اگر نیت و نقل نداره باید بگیم این جنایت و این اتلاف به نسبت به مال غیر واقع شده است، نه نسبت به مال خودش. والجانی علیه، علیه یعنی علل مال المأخوذ بالمعاطات، اون کسی که جنایت میکنه بر یک مال معاطاتی، والمتلف له اونی که اتلاف میکند مال مأخوذ معاطاتی را، جانیان علی مال الغیر، این نسبت به مال الغیر جنایت کرده، در نتیجه ضامنه. متلفن له یعنی لمال الغیر، اگر متلفن لمال نفسه باشه زمانی در کار نیست، اما اگر گفتیم متلف مال غیره زمان در کاره. و منها وجه هفتم، ان نما الحادث قبل التصرف، اون نمایی که قبل از تصرف حادث میشه. اولا مراد از نما، نما منفصله نه نما متصل، و ثانیا محل استبعاد نما حادث قبل از تصرفه. اینجا گوسفندی رو معاطاتی داده به زید، زید قبل از تصرف در این گوسفند یک بچه از این گوسفند به وجود آمد، ان جعلنا حدوثه مملکن له دون العین، اگر حدوث نما را سبب ملکیت له یعنی لنما دون العین قرار بدین، این فبعیدون. چرا بعیدون؟ چون ملکیت نما تابع ملکیت عینه، نمیشه انسان عین رو مالک نباشه، نمایش رو مالک باشه. او معها بگیم نما که به وجود آمد، هم نما را هم عین را، معها یعنی معل عین، و کذالک اونم بعیدون. چرا؟ چون اینجا تصرفی که نبوده، این گوسفند عرض میشود بچه به وجود آورده، چیزی که سبب ملکیت هر دو بشه وجود نداره. و کلاهما، کلاهما یعنی هر دو فرد، چه اونجایی که بگیم مملک نمائه دون العین، چه اونجایی که بگیم مملک هر دوست، منافن لظاهر الاکثر. اکثر رو یادداشت می‌فرمایید یعنی اکثر قائلین به اباحه. اکثر قائلین به اباحه چی میگن؟ اکثر قائلین به اباحه میگوین که ملکیت دو راه دارد، یکی تصرف و دیگری تلف. خب این و شمول الاذ جواب از اشکال مقدره، که اگر کسی بیاد بگوید اگر مالک اذن در تصرف در عین داده، این اذن در تصرف در عین شامل اذن در تصرف در نما هم میشه. همین مقدار که اذن در تصرف در اصل عینو داده، اذن در تصرف در نما هم داده. و اگر اذن باشه اینجا بعید نیست که ملکیت محقق بشه. شیخ کاشف القطاع جواب میده و شمول الاذن، این اذن اول یعنی اذن در تصرف در عین، لهو یعنی لتصرف فی النما، این خفیون، این همچین شمول روشنی نیست. آخرین وجه قصر و تملیک علی تصرف، کاش و بلغتا می فرمد شما تملیک رو منحصر به تصرف کردید. چه دلیلی آوردید؟ معل استناد فیه، استناد کردید در اینکه تصرف مملکه الا ان، این کتاب های ما یه ان نداره، الا ان اذن المالک فیه اذن فی التملیک. شما دلیلتون این بود که اذن مالک در تصرف این اذن در تملیکه. یعنی وقتی مالک میگه تو هر تصرفی میخوای انجام بده، معناش این است که اون تصرف متوقف بر ملکیت رو هم انجام بده، معناش این است که این مال رو ملک خودت بکن. اون وقت چه میشود؟ فیرج و الى کون المتصرف فی تملیکهی نفسه، برمیگرد به اینکه متصرف حالایی که داره تملیک میکند این مال رو به خودش، هم موجبن هم قابلا. موجب میشه چون اون مالک گفته تو از طرف من مجازی مال رو تملیک به خودت بکنی. قابل میشود چون داره تملیک به خودش میکنه، پس باید قبولش هم مربوط به خودش باشه. خب بفرمایید چه اشکالی داره متصرف هم موجب بشه هم قابل؟ کاش ولقتا میگه اگه بنابر این باشه، یه مرحله عقبتر بیاید شما، یک مرحله بیایید به قبل، قبل از تصرف ما قبض داریم، این قبض را هم به منزلت ایجاب و به منزلت قبول قرار بدید. و ذالک یعنی جمع بین ایجاب و قبول، جار فی القبض، در قبض یعنی قبض مال معاطاتی، بل هو اولا من، بلکه قبض اولاست از تصرف. چرا؟ لقتران القبضه به قصد تملیک، دونه یعنی دون تصرف، تصرف مقترن به قصد تملیک نیست. خب شما باز بفرمایید راجع به قبض میگیم هم ایجاب هم قبول، میگیم این دیگه برخلاف قول قائل به اباحه میشه. اگر قبض به منزلت ایجاب و القبول باشه، معناش این است که بعد از قبض چی بیاد؟ ملکیت بیاد، در حالی که قائل به اباحه میگه بعد از قبض اباحه میاد، ملکیت نمیاد. انتها کلام کاشف الغطاء و المقصود من ذلک کله استبعاد هذا القول. مقصود این است که این قول قول بعیدیه. لا ان الوجوه المذکوره تنهض فی مقابل الاصول و العمومات، نه اینکه این وجوه مذکوره در مقابل اصول و عمومات قیام بکند. اصول یعنی اصل عدم الملک. ما شک میکنیم بعد از معاطات ملکیت واقع شد یا نه، اصل عدم الملک. عمومات همون احل الله البیع و تجارتا انترازه که از عمومش استفاده کردیم، جمیع تصرفات بعد از معاطات حلال میشه. اذ لیس فیها، چرا اینا در مقابل این عمومات نمیتونه قیام بکنه؟ اذ لیس فیها یعنی در این وجوه ثمانیه، لیس تأسیس و قواعد جدیده، تأسیس یک قواعد جدید نیست. لتخالف القواعد المتداوله بین الفقها، تا اینکه این قواعد جدیده مخالف باشد با قواعد رایجه بین فقها. از اینجا شروع میکنن یک به یک جواب از این وجوه ثمانیه رو بیان میکنن. اما وجه اول، در وجه اول کاشف الغطاء فرمود اگر ما بگیم معاطات مفید اباحه است، این با این قانون مخالفت دارد که العقود تابعتون للقصود. این قانون میگه هر عقدی اثری که میخواد برش مترتب بشود تابع اون قصدی است که طرفین دارن، در حالی که شما میگید در معاطات با این که طرفین قصد تملیک دارن، اما تملیک محقق نمیشود و اباحه میان. مرحوم شیخ دو جواب از این بیان میدن، یکی جواب حلی میدن و دوم جواب نقضی میدن. در جواب حلی میفرمایند شما کاشف القطاع این قاعده را که العقود تابعه للقصود، این را درست معنا نفرمودید و این اشکال رو وارد کردید. ببینیم مراد از این قاعده چیه. شیخ قاعده رو یه جوری معنا میکنن که معاتات تخصصاً از این قاعده خارجی، اصلاً داخل در این قاعده نمیاد معاتات. میفرماین که ما بیایم رو کلمه عقود دقت بکنیم، سه تا مطلب رو بیان میکنن تا معنا روشن بشه. مطلب اول میفرماین مراد از عقود که جمع عقده، یعنی العقد المعتبر شرعن، عقدی که شرعن معتبر است، عقدی که شارع امضا فرموده. این مطلب اول. مطلب دوم میگیم کدام عقد شرعن معتبره؟ عقدی شرعن معتبر است که دلیل بر صحت او داشته باشیم. هر عقدی که بر صحت او دلیل داشته باشیم، اون عقد رو ما میگیم شرعن معتبر و ممضاست. مطلب سوم این است که شما که میگید دلیل بر صحت، مراد از صحت چیه؟ شیخ میفرماید مراد از صحت ترتب اثر مقصود بر عقد. ما به عقدی میگیم صحیح که اثر مقصود بر اون عقد مترتب بشود. بعد از اینکه این سه تا مطلب رو بیان فرمودن که یکی این شد که عقد در این قاعده، یعنی عقدی که شرعا معتبره، دو عقدی که شرعا معتبره یعنی عقدی که دلیل بر اعتبار و دلیل بر صحتش داریم، سه مراد از صحت ترتب اثر مقصود بر اون عقده. بعد از این سه مطلب شیخ می‌فرمایند این قاعده یک قاعده ایست که اصلا دیگه نیاز به دلیل نداره، از قواعدی است که قیاساتها معها. چرا؟ ما وقتی آمدیم عقد رو این سه تا خصوصیت رو درش معتبر دانستیم، دیگه روشن است که این عقد تابع قصده. وقتی میگیم مراد از عقد یعنی عقد معتبر صحیح، و صحیح رو معنا میکنیم یعنی صحیح، یعنی اون چی که اثر مقصود بر اون مترتب میشه. پس در نتیجه قاعده میگوید که عقد تابع قصده، مثل قضایای ضروریه به شرط محمود. ما در منطق یک قضایایی داریم، قضایای ضروریه به شرط محمود. مثلا میگیم زید به شرط اینکه عالم باشد عالمون، اگر محمول رو آوردیم به عنوان شرط در موضوع قرار دادیم، این رو میگن ضروریه به شرط محمول. اینجا همینطوره. شیخ میفرماید ما باشیم و کلمه عقود، مسئله روشنه. عقد یعنی عقد صحیح معتبر، عقد صحیح یعنی اون که اثر و اثر مقصود برش مترتب بشه. پس اینی که ما در قاعده میگیم العقود تابعه للقصود، این قصد در همون صحت نهفته است که گفتیم مراد از عقد یعنی عقد صحیح. شیخ اینطور که قاعده رو معنا میکنه، قاعده میشه یه قاعده عقلی، قاعده میشود یه قاعده ضروریه به شرط محمول، میشه دیگه قیاساتها معها. شما هیچ وقت میاد بگید آقا زید عالم، چرا میگید عالمون؟ وقتی میگیم زید به شرط اینکه عالم باشد، عالمون دیگه دلیل نمیخواد، خود قضیه ضروریه به شرط محموله. قیاساتها معها. خب اینو که میفرمان معاتات از موضوع این قاعده خارجه. روی قول قائل به اباحه ما برای معاتات دلیلی بر صحت نداریم. اگر دلیلی بر صحت نداشتیم از این قاعده موضوعاً خارجه. البته این یه بیانیست که مرحوم شیخ بر این قاعده کرده، دیگران آمدن بیانهای دیگه برای این قاعده عنوان فرمودن. این جواب حلی که معاتات تخصصاً از این قاعده خارجه. اما جواب نقضی می‌فرماد ما 5 مورد برای شما میاریم در فقه که در این 5 مورد اثری که بر عقد مترتب شده است بر خلاف قصد طرفین بوده، که حالا این 5 مورد رو در تطبیق میخونیم و توضیح میدیم. اما حکایت و تبعیت العقود و ما قام مقامها، قائم مقام عقود مثل معاملات فعلیه یا ایقاعات، هر دو جور معنا کردن، للقصود ففیها. اولا جواب حلی میدیم، ان المعاتات لیست عند القائل بالاباحه المجرده. این کلمه عند دقت بفرمایید، معاتات در نزد قائل به اباحه مجرده لیست من العقود. شما اضافه بفرمایید در توضیح، یعنی من العقود المعتبره الممزات، عقودی که شارع امضا فرموده باشه. ولا من القائم مقامها لیست من العقود شرعا، چون قائل به اباحه میگه ما دلیلی برای این که معاتات افاده ملکیت بکنه نداره. فَإِنَّ تَبَعِيَّتَ الْعَقْدِ لِلْقَصْدِ، اینی که عقد تابع قصده و عدم انفکاکهی ان، عدم انفکاک عقد از قصد، انما هو لعجل دلیل صحت ذالک العقد، میگیم که برای این است که اون دلیلی که میگه این عقد صحیحه همان دلیل میگه این عقد تابع قصده. اون وقت میگیم اون دلیلی که میگه این عقد صحیحه صحت یعنی چه؟ به معنا، معنای صحته، به معنا ترتب الاثر المقصود علیه، اثر مقصود مترتب بر این عقد میشود. فلا یعقل حین اذن، حالا دیگه قاعده شد یه قاعده ضروریه و عقلیه. لا یعقل حین اذن، حین اذن یعنی حالایی که مراد از عقد صحت، این عقد صحیحه و صحت هم یعنی ترتب اثر مقصود، لا یعقل الحکم به صحه ما عدم ترتب اثر المقصود علیه. بین اینا ما نمیتونیم تفکیک کنیم، بگیم صحیحون اما بگیم اثر مقصود درش مترتب نشود، چون صحت معناش ترتب اثر مقصوده. اما المعاملات الفعلیه التي لم يدل على صحتها دلیل، معاملات فعلیه ای که بر صحتش ما دلیل نداریم، یعنی مثل معاتات، اون وقت کی میگه بر این معاملات فعلیه بر صحتش دلیل نداریم؟ قائل به اباحه. این لم يدل، نه اینکه من شیخ بگم لم يدل على صحتها، الان داریم شیخ داره از طرف کی در مقابل کاشف القطاع دفاع میکنه؟ از طرف قائل به اباحه. ولذا اولش هم فرمود ان المعاتات لیست عند القائل بالاباحه. اینجا هم یادداشت بفرمایید، لم یدل یعنی دلالت ندارد عند القائل بالاباحه، والا عند الشیخ دلیل داریم. قائل به اباحه میگه ما دلیل بر صحت نداریم. اگر دلیل بر صحت نداریم، ما صحت رو معنا کردیم به معنای ترتب اثر مقصود. فلا یحکمو به ترتب الاثر المقصود علیها، یعنی بر این معاملات فعلیه، کما نبه علی، آگاه کرده بر همین عدم ترتب، شهید در کلام، شهید اول در کلام گذشتش در کتاب القواعد والفوائد، من ان السبب الفعلی لا يقوم مقام السبب القولی فی المبایعات، سبب فعلی قائم مقام سبب قولی در مبایعات نمیشه. نمیشه یعنی اون اثر مقصودی که در اسباب قولیه است، اون اثر مقصود در اسباب فعلیه مترتب نمیشه. شیخ میفرماد نعم اذا دل دلیل علا ترتب اثر علی، اگر یه دلیلی پیدا کردیم بر این که یک اثری بر این سبب فعلی مترتب میشود حکم به، حالا دلیل پیدا کردیم که اباحه مترتب میشه، و ان لم یکن مقصودا، ولی اینکه مقصود نباشه. ثانیاً جواب دوم عرض کردیم، جواب چیه؟ نقضیه. پنج مورد به عنوان نقض بیان میکنه. مورد اول در عقد فاسده، دو نفر اگر آمدن یک بیع لفظی فاسد، حالا یکی از شرایط صحت بیع نبوده، اون بیع شد بیع فاسد، بایع مبیع رو داد به مشتری، مشتری هم ثمن رو داد به بایع، بل بیع الفاسد، بعد هر دوی اینها یا یکی از اینها تلف شد، حالا فرض رو میاریم در اونجایی که هر دو تلف شده باشه، وقتی هر دو تلف شد، اینجا همه فقها میگن هر کدام ضامن قیمت یا ضامن مثله. این آقای مشتری که مبیع رو از بایع گرفته به بیع فاسد، مبیع در یدش تلف شد، ضامن مثل یا قیمته، و کذالک بایع. در حالی که اینا وقتی داشتن این معامله رو انجام میدادن، ضمان المثل رو قصد نکرده بودن، ضمان القیمه رو قصد نکرده بودن، اون چرا که قصد کرده بودن ضمان المسما بوده. ضمان المسما یعنی بایه بگه در مقابل این جنس فقط این پول، مشتری هم بگه در مقابل این پول این جنس، این زمان معین شده بوده که چی در مقابل چی باشه. پس در اینجا فقها میگن زمان المثل هست، در حالی که طرفین قصد نکرده بودن. این مورد، مورد اول. ان تخلف العقد عن مقصود المتبایعین کثیر، ما موارد نقض زیاد داریم. یک، فانهم اجمعوا، یعنی اتبقوا بر این که عقد معاوضه، عقد لفظی معاوضه، اذا کان فاسدا یؤثر فی زمان کل من العوضین القیمه، این عقد تأثیر میگذارد در زمان القیمه. یادداشت میفرمایید لا زمان المسما، مثلا لإفادت العقد الفاسد از زمان عندهم. حالا این دلیل رو هم نمی آورد، به جای ضربه نمی زد مرحوم شیخ، خیلی ارتباطی به بحث نداره. حالا اگر کسی بپرسه آقا چرا عقد فاسد موجب زمانه، میگیم ما یه قاعده ای داریم که ما یزمن و به صحیحه یزمن به فاسده، بعدن شیخ هم مفصل بحث از این قاعده رو دارن، لإفادت العقد الفاسد از زمان عند الفقها، زمان در چه موردیه در عقد فاسد؟ فی ما یقتضیه صحیحو، در اون عقدی که صحیحش اقتضا دارد زمان را. مع انهما لم یقصدا، بایع و مشتری قصد زمان القیمه را نکردن. لم یقصدا الا زمان کل منهما بالآخر، زمان هر کدام از عوضین در مقابل دیگری که ما بهش میگیم زمان المسما. این قلت یک کسی میگه جناب شیخ اگر زمان القیمه را عقد درش مؤثر بود، این نقض شما وارده. شما بگید یه عقدی بوده با اینکه طرفین قصد زمان القیمه نکردن، فقها گفتن زمان القیمه میاد، اما زمان القیمه یا زمان المثل را ما از دل عقد بیرون نمیاریم، بلکه یه قاعده ای داریم به نام قاعده علالیت. قاعده علالیت میگه اگر کسی ید عدوانی پیدا کرد بر مال غیر و مال غیر در یدش تلف شد، چیه؟ ضامنه. شیخ جواب میده، میفرماید که و توهمو ان دلیلهم علی ذلک، دلیل فقها علی ذلک یعنی بر زمان القیمه یا زمان المثل قاعدت الید هست مدفوعون. حالا به چی جواب میده؟ میفرماید در باب زمان اگر فقها دلیل زمان را منحصر به قاعده ید دانسته بودند، یعنی میگفتن یک دلیل بیشتر بر زمان نداریم و اون علل ید ما اخذت حتی تؤدیه، اگه کسی ید عدوانی پیدا کرد بر مال غیر باید بده به مالکش، اگر تلف شد ضامنه. در حالی که میفرماد فقها غیر از این دلیل یه دلیل دیگر هم آوردن که عکس کردن بر همین قاعده علل ید، اون دلیل چیه؟ اقدام، قاعده اقدام. قاعده اقدام میگه اگر کسی اقدام کرد بر زمان اینم ضامنه، و اینجا عقد فاسد مصداق اقدام بر زمانه. کسی که میاد با کسی عقد فاسد رو منعقد میکند، اینا دارن اقدام میکنن بر زمان، یعنی اگر تلف شد هر کدام ضامنه قیمت رو یا مثل بشوند. مدفوعون به انهو لم یذکر هذا الوجه، هذا الوجه یعنی استناد به قاعده علالیت، الا بعضهم اونم معطوفاً علی الوجه الاول، در حالی که عطف کردن بر وجه اول، یعنی یه دلیل مهمتری بر زمانه. اون وجه اول چیه؟ و هو اقدامهما علی الزمان، اقدام بر زمان. اون وقت یادداشت می‌فرمایید عقد فاسد مصداق اقدام بر زمانه. اقدام، حالا بعدا انشاءالله این رو مفصل بیان میکنن، اقدام بر زمان مثل این است که تو عرف میگن خودش رو به زحمت انداخت. اقدام بر ضرر یعنی خودش متحمل ضرر شده، خودش اقدام بر زمان کرده، یعنی قبل یک کاری کرده که دلالت داره بر این که هر زمانی هم باشه گردن میگیرن، خودش اقدام کرده. و عقد فاسد مصداق اقدام بر زمانه. فلاح ذل مسالک. مورد و نقض دوم شرط فاسده. قدما میگفتن اگر در یک عقدی شرط فاسدی بشود، شرط فاسد مفسد نیست. مفسد نیست یعنی چه؟ یعنی عقد صحیح است بدون شرط. عقد صحیح بدون شرط یعنی اون چرا که قصد کردن او برش مترتب نمیشه. اینا قصد کردن این عقد مع شرط را، فقها میگن شرطش بی خوده اگه شرط فاسد باشه. و کذا شرط الفاسد لم یقصد المعامله الا مقرونتن به، قصد نشده است مگر اینکه معامله مقرونه به این قصد باشه، به این شرط باشه، این غیر مفسدن. خبر شرط الفاسد، شرط فاسد مفسد نیست عند اکثر القدما. مورد سوم در متاجر خوندید، اگر گوسفند و خنزیر را به عقد واحد به مشتری فروخت، همه فقها میگن بی نسبت به گوسفند صحیح، نسبت به خنزیر باطله، در حالی که اونچه رو که قصد کرده بود این بود که این دوتا رو با هم بفروشه. و بی و ما یملک و ما لا یملک، یملک مثل گوسفند، لا یملک مثل خنزیر، صحیحون اندل کل، اما صحیح اون فقط نسبت به ما یملکش. مورد چهارم اینه، اگر قاصبی مال ما رو قصف کرد، مال یه مالکی رو قصف کرد، بعد رفت این قاصب این رو به عنوان مال خودش فروخت، یعنی بیع لنفسه، بیع لنفسه یعنی این مال رو به عنوان مال خودم می فروشن، ثمن هم داخل در ملک خود من بشه. فقها اینجا فتوا دادن بیع قاصب صحیح است و از طرف مالک واقع می شود اگر مالک اجازه داد بعدن.
این قصد لنفسش هم قصد لغوی بوده و بیع القاصد لنفسه
یعنی اونجا که برای خودش میفروشه که ثمن داخل در ملک خودش بشود
یقع این بیع للمالک
ما اجازته در صورتی که مالک اجازه بدهد
یقع علی قول کثیر
بنابر قول کثیری از فقها در حالی که قصد قاصد این بوده که بیع برای کی باشه برای خودش باشه
پنجمین مورد در عقد
موقته
در عقد موقت خوندید که باید مدت در متن عقد ذکر بشه
حالا اگر مدت رو یادشون رفت مشهور فتوا دادن که این عقد موقت تبدیل میشه به عقد دائم در حالی که طرفین قصد عقد دائم نکردن و ترک و ذکر العجل فی العقد المقصود به الانقطاع عقدی که قصد انقطاع شده یجعله دائما علی قول نسبه فی المسالک و کشف اللسان این قول رو نسبت داده به مشهور پس ملاحظه فرمودید شیخ در جواب دوم پنج مورد نقض آورده حالا اینجا یه نکته‌ای وجود داره که توضیحش رو فردا عرض می‌کنیم و اون نکته این است که هدف شیخ از این بیان موارد خمسه‌ای که به عنوان نقض آورده چیه؟ آیا هدف شیخ اینه که بگه خب آقا این پنج تا نقض معتادم یکیش شش تا بشه یا اینکه نه این شیخی که برای ما قاعده رو یه قاعده عقلیه کرد میخواد یه حرف دیگری بزنه که فردا یه نکته بسیار مهمی داره اینجا که در جمیع فقه به درد میخوره عرض میکنیم و صلی الله علی محمد